بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که بعد از اینکه روایاتی که ظهور داره در اینکه در مسافت تلفیقیه رجوع من یوم شرط نیست، از اون طرف هم روایاتی ادعا شده و بهش استدلال شده بر این که رجوع من یومه در مسافت تلفیقی شرطه. باز این روایات هم بعضیش صریحه و بعضیهاش غیر صریحه، یعنی همانطوری که روایات گذشته این چنین بود، این هم همینطوره. اولین روایت که روایت صریحیه، روایتش که در فقه الرضا آمده در صفحه 159 باب و صلات المسافر و المریض، قال فإن كان سفرك بريدا واحدا و اردت ان ترجع من يومك قصر، اگر سفر تو به اندازه یک بریده چهار فرسخه و اراده کردی که همون روز برگردی قصر ده، لأن ذهابك و مجيئك بریدان، تا میرسه به این عبارت و ان سافرت الى موضع مقدار اربع فراسخ ولم ترد الرجوع من یومه فانت بالخیار، اگر چهار فرسخ رفتی اراده رجوع من یومه نکردی انت بالخیار، فان شئت اتممت و ان شئت قصرت، اگه خواستی تمام بخوانی خواستی هم قصر بخوانی. من کی گفتم صحیحه؟ خیلی من هنوز هم من کی گفتم صحیحه؟ میدونم الان گفتم صحیحه؟ سریع تو مهارم از اون حروف مثل که سریعه، گفتم سریعه در تخییره و صریح در این است که اگر کسی در مسافت تلفیقی این روایت خوب داره و این سافرت الى موضع مقدار اربع فراسخ ولم ترد رجوع من یومک، اگر اراده رجوع من یومک نداری انت بالخیار، یعنی اگه چهار فرسخ رفتی میخوای شب بمانی فردا یا پس فردا چند روز بعد برگردی انت بالخیار، فإن شئت اتممت و إن شئت قصرت، صریح در تخییره. حالا اینجا عرض بکنم که قائلین به تخییر که مشهور، گروهی از مشهور اینها قائل به تخییر هستند. مسئله تخییر دو جور میشه مطرح بشه، یکی به عنوان تخییر در حکم فرعی، یکی هم به عنوان تخییر اصولی، یا تعبیر دیگه میشه کرد این است که اگر ما بیاییم تخییر در حکم فرعی رو مطرح کنیم تعبیر میکنیم به فتوای به تخییر، اگر تخییر اصولی رو مطرح بکنیم میشه تخییر در فتوا. این دو احتمال وجود داره، ولی ظهور کلمات قوم فتوای به تخییره. ببینید فتوای به تخییر یعنی مستفاده از خود روایات و جمع بین روایات تخییره. حالا فرض کنید اگر در کفاره ماه رمضان در یه موردی امام علیه السلام بفرماید شما مخیری بین یکی از این امور ثلاثه، فقها هم بیان بر طبق این روایت فتوا بدن، میشه فتوای به تشمیر. اما اگر خود روایات ازش تخییر استفاده نشه، بگیم روایات رسیدن به حد تعارض، بعد از تعارض ما بیاییم بگیم فقیه مخیر است یکی از این دوتا را اختیار بکنه. تخییر بینم خبرین، تخییر بینم خبرین متعارضین، و تخییر بین الخبرین المتعارضین، یا مدلول این خبر رو میگیریم که میگه قصد، یا مدلول اون خبر رو میگیریم که میگه تمام. این میشه تخییر بین الخبرین. اون چیزی که ظاهر کلمات مشهوره فتوای به تخییره، نه تخییر بین الخبرین باشه. خب حالا این یه نکته در توضیح کلام مشهور. حالا این اون چه که در کتاب فقه الرضا آمده، خب دلالتش هم خیلی صریحه، قابل حمل و قابل جمع و قابل تأویل و اینها نیست، اما کلام در خود فقه الرضا. ما راجع به خود فقه الرضا در بحث مکاسب محرمه مفصل بحث کردیم و اونجا گفتیم که اسنادش به امام هشتم علیه السلام ثابت نیست و روشن نیست و قرائن فراوانی درش وجود داره که این اصلا کتاب فتوایی والد صدوقه. خب حالا مرحوم مجلسی اول، مجلسی دوم اعتماد دارن بر این کتاب فقه الرضا به عنوان کتاب روایی. ببینید بحث اینه، یک قول این است که هذا کتاب حدیثی، که خب بیاییم بگیم اون چی که درش آمده کلمات امام هشتم علیه السلامه. قول دیگه این است که بگیم هذا کتاب فتوایی و ظاهر همینه که این یک کتاب فتواییه. اصلا اگر کتاب فتوایی شد این عبارتی که خوندیم فتواست، اصلا روایت نیست تا ما بیم بگیم که آیا قابلیت معارضه با روایات دیگر رو داره یا نداره. بله دایی ها فتوای قدما جمع بین روایات هم هست، این هم هست. خب بالاخره خود شیخ در استفسار وقتی جمع بین روایات میکنه اونجا چی میفرمایی؟ اونه که نمیتونه میگه نصوص روایات. بله این تقیق مقداری که هست این است که قدما غالبا مقید بودن فتواهاشون رو بر طبق مضمون روایات و نص روایات ذکر بکنن. خب حالا برخی از کلمات دیگران رو هم حالا ازیر دلعج میکنم ازیر. ببینید صاحب جواهر علیه الرحمه در مورد این فقه الرضا می فرماید بعد عدم حجیتهی اندنا، صاحب جواهر هم میگه فقه الرضا در نزد ما اعتباری نداره، لا یسله و لذاله، که نمیتونه مستند قول به تخییر قرار بگیره. و این وافق شهرت، ولو موافق با شهرت باشه، بعضی فرماد خود شهرت هم در نزد ما فی نفسه ها اعتبار نداره، خصوصا این نقطه خوبی که صاحب جواهر داره می فرماد اینجا این شهرت از سایر شهرات دیگر نیست، این شهرت در اینجا احتمال میدیم این لن یکن مزنونن، اگر مزنون و زن نداشته باشیم لااقل محتمل است که بعضی از ادله برای مشهور مخفی مونده یا بعضی از ادله دلالتش برای مشهور روشن نبوده. لذا می فرماید اینم رو باید بذاریم کنار. یعنی حالا ببینید اینو میخوام عرض بکنم، ممکنه یک کسی در ذهنش بیا خب آقا این روایت شیخ رضا ضعیفت و سنده، اما چون مشهور بر نقدش فتوا دادن فتوای مشهور بیاد این ضعف را جبران بکنه. جواب این است که اولا اصلا معلوم روایت باشه، این ممکنه فتوا باشه. ثانیاً اگرم بر فرض این روایت باشه، شهرت در اینجا مهمونه است، چون اشکالش این است که ادله برای مشهور مخفی مونده. این نظر صاحب جواهر. مرحوم نائینی یه تفصیلی داره راجع به فقه رضا که خب من تا اینجا که این کتاب صلاح نائینی رو در این قسمت ندیده بودم، جاهایی هم که راجع به فقه رضا بحث میشه این نظر رو من یادم نیست کسی مطرح کرده باشه. یه تفصیلی میده، میگه در فقه رضا بعضی هاش قرینه وجود داره که کلام امام هاشم علیه السلام. اونایی که قرینه داریم بر اینکه کلام امام هست ما اونا رو قبول میکنیم، اما اونجایی که قرینه نداشته باشیم او رو ما قبول نمیکنیم. عبارت رو پیدا کنم، میفرماید که میفرماید لأنا و این نسلم و حجیت ما فی الفقه الرضوی، میفرماید ما حجیت فقه الرضا رو قبول داریم، لکن لا مطلقا، بل فی ما کان قرینتون علی کون المتکلم به هو الامام علیه السلام. اونجایی که قرینه باشه که متکلم امام، یعنی میخوام بگم بعضی از مواردش قرینه داره برای اینکه امام داره بیان میکنه. بعد میفرماید و ظاهر و من هذا کلام، یعنی این عبارتی که الان از شیخ رضا در اینجا خوندیم ظاهرش این است که ان یکون من اجتهادات المصنف، ظاهر این عبارت این است که این از اجتهادات اون کسی است که کتاب فقه رضا رو آمده تصنیف کرده، که خب ظن قوی بر این است که والد مرحوم صدوق باشه. خب اینم کلام مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف. باز کلام مرحوم آقای حکیم هم عرض بکنیم. خب حالا این نکته را عرض کنیم، اگر واقعا در فقه رضا ما بتونیم یه روایتی پیدا کنیم به قرینه، حالا مثلا فرض کنید قرینش هم ممکنه باشه مضمون این روایت جاهای دیگه هم به عنوان روایت نقل شده، یا یه خصوصیاتی باشه بگیم این با فتوای مفتی سازگاری نداره، این فرمایش نائینی خوبه ولی در این که آیا چنین چیزی داریم یا نه. اون موقع که ما بحث کردیم راجع به فقه رضا خیلی موارد فقه رضا رو تفحص کردیم، عمدتا یا مربوط به والد صدوق یا خود صدوقه. باز مرحوم آقای حکیم میفرماید غیر ثابت الحجیت فی نفسه، بله مرحوم آقای خوی قدس سر رو در جلد بیستم عرض میکنم که صفحه 12 ایشون هم تعبیرشون این است که این کتاب فقه رضا اعتباری نداره. اینا رو ملاحظه فرمودید که همینطوره. بالاخره نکته و جواب اول این است که در اینکه این آیا روایته برای ما ثابت نیست، این اولا هازا هو الجواب الاول از این روایت. اما جواب دوم جواب دوم این است که حالا سلمنا کونها روایت، ما اگر حالا بپذیریم روایت، آیا این یه دونه روایت که صریح در تشکیل صلاحیت با این همه روایات مستفیده که مثل اخبار عرفه و غیر اخبار عرفه خوندیم، آیا صلاحیت برای معارضه داره؟ نکته ای که باز در کلمات وجود داره همین مرحوم صاحب جواهر حرفش این است که این صلاحیت برای معارضم نداره، یعنی اگر بله صدرش ندی صدرشم صدرم مقید کرده میگه عرض تنتر جمع یومه، یعنی مقید کرده که بری در صورتی موجب قصره که همون روز بخواه برگرده. خب ببینید این جواب دوم رو میخونیم، در جواب دوم میخوایم بگیم حالا سلم که این روایت باشه و فتوا نباشه اما صلاحیت برای معارضه رو نداره، این همه روایات مستفیده رو ما داریم، چطور میشه این یه دونه روایت بتونه معارضه بکنه؟ مرحوم آقای حکیم میفرمان ولا یسلو للمعارضه لغیره من ما سبب، این صلاحیت برای معارضه رو نداره. باز اینجا دنبال اون مطلبی که اون روز بودیم گفتیم مرحوم آقای حکیم هم این کبرا رو قبول نداره که عمل مشغول جابره و اعراضشون مومنه، باز همین دوم دوباره رو تصریح میکنه میفرماین و در و انجباری به فتوا مشهور و وهن ما سبب و وهن ما سبب بالاعراض عن غیر تام یا غیر ثابت لما عرفت من عدم الانجبار مجرد الفتوا و عدم الوهن به مجرد المخالفه.
این همه
رو باید چرا آشان خواهد کمی رو یعنی استناد و فتوا رو خواهد باید نه هم که روشن نه اون که آخه قائلینه ببینید نه قائلینه
اعراض
رو این قبول
دارن
واقعا همه
حتی
آقای نایینی
که میگه اعراض مشروع
باعث قاضی بوده
بودنه و استناد مشروع
میگن بس که استناد کرده
باشیم بله اصل این که استنادی خبری
نداشته
این
عبارتی نیست
این باشه که موجه نه آقای حکیم میگه بله میدونم بله یعنی استناد معلوم نیست ولی فتوای خودمون موافق با این روایت اما معلوم نیست که استناد با همین روایت باشه
که خواهد باشه اون عبارتی که اون روز خوندیم اون عبارتی که اون روز خوندیم اونجا نداره به مجرد اونجا نداره ببین آخه آقای دیگران که آمدن گفتن مجرد موافقت کافیه در صورتی که استناد باشه میدونم نه ببینید آخه عرض میکنم من این طرف قضیه که مشهور هم این طرف هم مشهور هم که میگن آقا فتوای مشهور جابره در صورتی که استناد باشه همه هم میگن مجرد موافقت جابر نیست یعنی اختلافی نیست اصلا نه میدونم مجرد میگه این تعبیر مجرد نباید ما رو به اشتباه بیانداز
با این
حال میگه که لا یکی نایینی که میگه قرار داره میگه که حالا الان یعنی باز عبارات دیگه ایشون قرار پیدا کنه شما
کلا دستم گذاشتم کنار برای برای این شبهه حل کنم تو عبارات رو بشیدم این مسئله که آقای فرهادی
این همه وقت نمیخواست وقت تو رو این تو چیز گردیم ببینید حالا اون عبارت که امروز روشن بود در مطلع. حالا میخوام عرض بکنم که این هم بین الهلاله عرض کردیم. پس توی جواب دوم که آقا اومدن مطلع کردن این است که این بر فرضی که روایت باشه و فتوای مثلا صدوق یا والد صدوق نباشه، این صلاحیت برای معارضه رو نداره. حالا میخواستم عبارت مرحوم آقای خویی رو پیدا کنم در اینجا. در همین جلد 20 آدرسی رو دارم، صفحه 12 به بعد، ایشون هم اونجا این رو ذکر کردن که این صلاحیت برای معارضه، یعنی اینطور میخوان بگن، میخوان بگن که یه وقتی هست که یه خبر واحد با یه خبر واحد معارضه میکنه، این صلاحیت معارضه رو داره، اما همانطوری که خبر واحد با خبر متواتر نمیتونه معارضه کنه، ظنی با قطعی نمیتونه معارضه بکنه، میخوان بگن خبر واحد با مستفیض هم نمیتونه معارضه بکنه. مبناشون اینه، یعنی از کلام مرحوم آقای حکیم و به تبع ایشون مرحوم آقای خویی و حتی شاید اون تعبیری که صاحب جواهر داره که لا یصلح لذلک، میخوان بگن همانطوری که خبر واحد با خبر متواتر نمیتونه معارضه بکنه، با خبر مستفیض هم نمیتونه معارضه بکنه. و نه اخبار عرفه، اخبار عرفه رو چی میگی؟ نه اون یه قسمت بود، دیروز جنبندی کردیم گفتیم کسانی که میگن رجوع من یوم شب نیست، یه دلیلشون اطلاق روایات تلقیقه، اما دلیل عمدهشون که اینم اخبار مستفیضه داره روایات عرفه است، روایات عرفه مستفیضه است، او اصلا موضوعش چیست که لم یرجع لیومه، یعنی از سری هم بالاتره، اصلا موضوعش اونجاست، نه اینکه بگیم آقا ظاهرش اینه، نه اصلا موضوع معین و مشخصش بهش که لم یرجع لیومه. خب اینم جواب دومه، به نظر ما جواب خوبیه، یعنی بیایم اخبار مستفیضه رو ملحق کنیم به متواتر و بگیم همونطوری که خبر واحد با چطور خبر واحد با اجماع نمیتونه معارضه بکنه، با متواتر هم نمیتونه معارضه بکنه، با مستفیض هم نمیتونه معارضه بکنه. خب اینجا حالا حقشون رو قبل از این روایت مطرح میکردیم، منم به حسب ترتیب نوشته بودم اما چشمم ندید، یعنی متوجه نشدم که این رو اول باید بگیم، آیا قول به تخییر رو در بعضی از تعابیر داره که انهو من دین امامیه، این از دین امامیه است. صاحب جواهر علیه الرحمه، ببینید صاحب جواهر میگه صدوق در امانی گفته انهو من دین الامامیت از تخییر ازالم یورد رجول یومه. اون وقت آیا این اصلا یه چیزی بالاتر از اجماع نیست؟ این تعبیر انهو من دین الامامیه، یعنی اصلا یه بالاتر از اجماعه، این رو به عنوان دلیل اول قبل از این روایات برای تشکیر باید مطرح کرد. خود صاحب جواهر می فرماید لم یثبت در جواب، لم یثبت ارادت الاجماع منها از من المحتمل ان لم یکن ظاهر ارادت ثبوته من دین و امکان به طریق ظنیه. صاحب جواهر میگه شاید مراد این است که این از دین امامیه ثابت ولو به طریق ظنی. بعد جواب دوم میده که جواب دومش است که ولو سلم فهی معارضتون به نسبت ابن عقیل وجوب تقصیر الى آل رسول، اون عبارتی که اون روز از ابن عقیل خوندیم، ابن عقیل به آل رسول نسبت داده، بر صاحب جواهر یه علتی هیه اسرع فی عقیده و الاجماع. این نسبت به آل رسول در ادعای اجماع اصره از این است نسبت به دین امامیه. پس دو تا جواب مطرحه. یک، لم یکن هذا به نحو الاجماع، بلکه ممکنه که از امامیه به طریق ظنی ثابت شده باشه. دو، این معارضش هم نسبت سیدنا علی به آل رسول داده. جواب اول به نظر ما درست نیست. ببینید، وقتی یک کسی مثل صدوق میگه انه من دین الامامیه، نمیخواد بگه که به طریق ظنی برای ما ثابته، یعنی اصلا این دیگه مما لا ریب فیه. منتها مما لا ریب فیه هست به نظر خودش مثل اجماع منقول میمونه. یعنی اگر این، بخواب این عرض بکنم، نهایت و غایت این تعبیر به اندازه اجماع منقوله. نمیخوایم بگیم که صدوق حتما رفته چه کرده، تمام امامیه این رو نظر رو داره، بگیم این دین امامیه براش قد حاصل شده. اجماع منقوله به اندازه اجماع منقوله. اجماع منقول هم که ارزشی نداره. نه ضرورت نیست. دین امام نه ازش نمیشه ضرورت. همینه، این نگفته حاضا این دین، ولی ظاهرش هست که داره خودش در همین هم استنباط میکنه، در همین هم داره خودش میگه من این رو از دین امامیه میدونم.
خیلی خوب. امامیه داری ضرورتی
که امامیه داره نیکنید.
اگر ما
نبودیم
این
اشکالات،
شما از این
تعبیر
استفاده میکردیم ضرورت
چه امامیه. ببینیم، ما اینجا اگر ما بودیم و همین تعبیر، این روایات و اقوال دیگر رو نداشتیم، عرض کردیم اصلا راجع به خود مشهور اون فتاهایی که امروز خوندیم، حالا باز یه بار همین رو بگیم که اصلا مشهور ببینیم، مفید، صدوق، شیخ طوسی، سندار، اینا فتوا به تأخیر داده. سید مرتضی، ابن ادریس، محقق، علامه، اینا فتوا به تعیین تمام داده. چطور اینکه من دین الامامیه باشه؟ سید سوی فرمایید. خیلی خوب. خیلی خوب. نه حالا اینو بلاشه نه خوشید قول سید. ولی کشم رومون،
کشم نظام، همه
نمی کنند که قول مشروع قدمان
کشید از عبارت مکرکنانی. ببینید نه مخواهی نمی
ابن ادریس چی کار میکنی؟ ابن ادریس چی کار میکنی؟ خب میره بعد از شیخه. نه ابن ادریس میگه دو قدما نیست؟ میره از دو قدما؟ نه چرا؟ تا زمان علامه. نه خیر، شما تا زمان مرحوم علامه رو متوجه قدما میدونی؟ ابن ادریس متوجه قدماست که روشن داره. قول سیدم روز مستند رو عرض کنم جمعه رو علم و عمله. نمیشه این رو چیز کرد. عرض میکنم که اینا اصلا هم خودم بیند یه وقتی عرض کردم یه مسئله که روایات مختلف داره، فتاوا در بین قدما هم مختلفه. حالا صدوق آمده فرار من دین الامامیه، این چیز نداره که ما بگیم که این حتما ضروری فقه شیعه. نه، هیچ ضروری فقه شیعه نیست. اگرم و قطعا صدوق هم نخواسته بگه این ضروریه، صدوق هم نخواسته بگه این ضروریه. حالا چه شده که این تعبیر رو به کار برده در مقابل عامه؟ کما این که شما ببینید در مورد حرمان زوجه از عقاب، خود مرحوم تو ذهنم اینه، حالا تو اون کتاب نخبت الانظار آوردم کلمات رو، تو ذهنم اینه مرحوم سید میگه که این از ویژگی های امامیه است. ممن فردت به الامامیه. اصلا همین ببینید این من دین الامامیه چیزی شبیه لوم من فردت به الامامیه است. ممن فردت به الامامیه رو شما هیچ ضرورت استفاده میکنی؟ نه، همونجا همون فتوا، یعنی هرمان یه فتوای ضروری فقه نیست که فقیه نتونه مخالفت بکنه. ولذا مرحوم آقای بروجردی قدس سره برای حسب اونجایی که ازشون نقل شده مخالفت کرده، برخی از معاصرین مخالفت کردن، ولو ما هم تو اون کتاب نخبت الانظار اثبات کردیم همون نظریه مشهور رو، ادله شان خیلی محکمه، ولی نمیشه ازش استفاده کرد. این نظر ضروری فقه. پس ببینید، حالا یا تعبیر به ضروری نمیشه که قطعا از استفاده نمیشه، در حد یک اجماع منقول هست، اما جواب دوم، آیا جواب دوم رو باز میتونیم بپذیریم یا نه؟ جواب دوم این است که این انه من دین الامامیه با اون چی که ابن عقیل گفته منافات داره، معارضه داره. به نظر ما این کلام صاحب جواهر درست نیست، به همون بیانی که دیروز از مرحوم آقای بروجردی گفتیم. ببینید، بحث این است که من دین الامامیه یعنی من حیث الفتوا، اونی که نسبت به آل رسول داده یعنی من حیث الاخبار. پس این هم تعارضی نداره که به این دوتا رو با هم بگیم معارضه. عمده این است که بیم بگه این من دین الامامیه خود استنباط خود مرحوم صدوقه و ثابت نقل از دین امامیه نیست. صدوق این رو اشتباه کرده، این در حد یه اجماع منقول میشه و برای ما قابل قبول نیست. خب تا اینجا پس ببینید یه دلیل تأخیر که این تعبیر من دین الامامیه است، یکی هم این فقه الرضا تکلیفش روشن شد، این دوتا دلیل کنار. اما عمده برخی از روایات دیگره، باز تو این روایات اونی که مهمترش هست این موثقه محمد ابن مسلمه که در باب دوم از ابواب صلات مسافر حدیث نهم. حدیث نهم و به اسناده عن علی ابن حسن ابن فضال، شخو به اعتبار همین علی ابن حسن ابن فضال موثق است، عن احمد ابن الحسن عن ابی عن علی ابن حسن ابن رباط عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال. محمد ابن مسلم میگه از امام باقر سؤال کردن، سألت من تفسیر، یعنی ملاک در تفسیر چیه؟ قال علیه السلام فی برینه. چار پسر محمد ابن مسلم تعجب میکنه، قال قلت بریدم، به عنوان سؤال و استعجاب. قال علیه السلام انه اذا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومه. امام فرمود، من نمیگم چهار فرسخ فقط، اگه چهار فرسخ رفت چهار فرسخ برگشت فقط شغل یومه. بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال متمرکز روی دو تا مطلب، یک فقط شغل یومه ظهور در فعلیت داره، یعنی کسی که چهار فرسخ بره چهار فرسخ بیا، فقط شغل یومه روزشو مشغول کرده. خب اگه ظهور در فعلیت داره چطور میشه روز این آدم مشغول بشه؟ در صورتی که همون روز برگرده یا فرداش؟ همون روز برگرده. یعنی شاهدیت لیوم فعلا هیچ معنایی نداره الا اینکه همون روز برگرده. خب این یک نکته. نکته دوم این است که امام علیه السلام در اینجا میخوان محمد ابن مسلم را متوجه یک کبرا بکنن که اون کبرا مرتکز در نزد محمد ابن مسلم دیگران هم هست. یعنی امام فرمان تو چرا تعجب میکنی؟ وقتی چهار فرسخ بره چهار فرسخ بیا فقط شغل یومه اینجا صغرا و کل من شغل یوم و کل سفرین یکون شاقلن لیوم فعلن فهو موجبون للقصر. هر سفری که بالفعل شاقل یوم باشه این موجب قصره. پس اولا این شغل یوم ظهور در شاقلیت فعلیه داره، این یکی. خبرای مرتکز و مطبی در اینجا داریم، یعنی امام علیه السلام میخوان محمد ابن مسلم رو متوجه همون کبرا بکنن که کل سفر یکون شاهدن لیوم فعلن فهو جمل الغرز. پس نتیجه میگیریم کل سفر تلفیقیه، این باید در ذهنتون باشه، کل سفر تلفیقیه این شاهد لیوم فعلن فهو جمل الغرز. پس از روایت استفاده میکنیم در سفر تلفیقی باید شاغلیت لیوم فعلا باشه و لا معنا للشاغلیت الفعلیه الا الرجوع لیومه. اگه چهار فرسخ رفت چهار فرسخ برگشت این مقدار روز این آدم رو به فعل اشغال میکنه. پس بیایم از این روال استفاده کنیم در سفر تلفیقی رجوع من یومه معتبره. خب اینجا در جواب از این روایت کثیری به همین مقدار اکتفا کردن که نه، یعنی اون قسمت اول رو درش خراب کردن، گفتن روایت دلالت بر شاغلیت فعلی ندارد، دلالت بر شاغلیت تقدیری و شأنی دارد. کلام ناهینی اینش استفاده میشه، کلام صاحب جواهر ازش همین استفاده میشه، مرحوم آقای خویی همین استفاده میشه که بیاییم بگیم آقا روایت شاغلیت شأنیه رو دلالت داره. یعنی چی؟ یعنی امام نمیخواد بفرماید این فقط شغل یوم یعنی بالفعل و شاغل یوم باشه، بلکه میگه این به مقدار شغل یوم هست. اگر کسی چهار فرسخ رفت چهار فرسخ برگشت، این رفت و برگشت شأنیت شغل یک یوم رو داره ولو همونوز هم برنگرده، فرداش اگه برگشت. اگر ما گفتیم شاغل فعلی مراده باید همونوز برگرده، اگر گفتیم شاغل تقدیری و شاغل شهنی مراده میگه خب شاغل شهنی اگه فردا برگشت اینو چهار فرسخ رفته، فردا برگشت چهار فرسخ، این دوتا مجموعاً شأنیت برای اینکه یک روز آدم رو مشغول بکنه داره. خب میگه ما چه دلیلی دارید در این که ما فقط شغل یومه؟ خب خودش ظهور اولیش در شاغلیت فعلیه است. شما به چه قرینه ای میخواید این رو حمله بر شاغلیت شأنیه بکنید؟ میگن اگر کسی هشت فرسخ رفت منتها هشت فرسخ تدریجی رفت، امروز دو فرسخ جو رفت، فردا دو فرسخ دیگه جو رفت، پس فردا دو فرسخ سوم رو رفت، روز چهارم هم دو فرسخ چهارم رو رفت، شما چطور اینجا میگید کافیه؟ در حالی که هیچ روزی تمام روزش اشغال نشده سفر. شما در سمانیت فراسخ امتدادی چطور اونجا میگید شغل یام شعنش کافیه. اینجا بیاید بگید شغل یام شعنش کافیه. و به عبارت اخرى هیچ کسی نگفته در سمانیت فراسخ باید در یه روز شغل یوم و اشتغال یوم بکنه. چطور در اونجا شما شعنیش رو میگید کافیه، اینجا هم شعنیش رو میگید کافیه؟ خب این بیان اشکالش این است که همون مطلبی که قبلا از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم، این بیان در صورتی تامه که ما مسافت تلفیقی را سبب آخر و موجب ثان برای قصد ندونیم. اگر بیم بگیم ما مسافت تلفیقی همون مسافت ثمانیه است، تو چیز نیست، یک درسته. یا کما این که در اخبار ثمانیه اونجا مسئله شعنی مطرحه، اینجا شعنی مطرحه. اما اگر کسی آمد و آقا لقائل من یقول و نحتمل که اصلا مسافت تلفیقیه خودش یک سبب دیگری باشه برای قصر نماز، دیگه این جواب نمیتونیم این جواب رو بدیم که بیاییم بگیم آقا همونطوری که در ثمانیه امتدادیه شعنی کافیه، اینجا شعنی کافی باشه. لذا این جواب نمیتونه درست باشه. جواب دوم که از کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره استفاده میشه این است که این استدلال به این روایت در صورتی است که فقط شغل یومه خودش موضوعیت در قصد داشته باشه. بعد ایشون میفرمایند در هیچ روایتی از روایاتی که در باب قصد نماز مخوندیم شغل یومه ملاک برای قصد نیست و نیامده. اگر شغل یومه خودش موضوع باشه خب بعد این بحثا رو بیاییم بکنیم که آیا این فعلیت داره، تقدیریه. ولی خب وقتی میگیم در هیچ روایتی این عنوان موضوع برای قصد قرار نگرفته، یه مجالی برای این بحثا نیست. ملاک همون ثمانیت و فراسخ یا بریدان اینا شغل یومه ملاک نیست. خب این فرمایش قابل جوابه و اون است که خب قائل یا همین موثقه نیست روایت. خب شما بیاید همین عنوان شغل یومه را هم موضوع قرار بدید. یعنی اگر یادتون باشه آقایونی که سال گذشته بودن و قطعا هم یادشون نیست، روایات رو وقتی تقسیم بندی میکردیم ثمانیت و فراسخ، بریدان، بریدان فی برید، بیاض و یوم، یومون و لیله، 7-8 تا عنوان تو روایات بود. خب بیاییم اینم رو یکی از اونا قرار بدیم. این چه فرمایشی به من که تا حالا تو این روایاتی که خوندیم تو هیچ روایتی فقط شغل یومه نیامده؟ خب بیاییم قرار بدیم من تا بگیم آقا این در خصوص مسافت تلفیقیه. به قرینه اینکه این مورد روایت مورد تلفیقیه، قائل بیاد بگه آقا فقط شغل یومه مربوط به مسافت تلفیقیه و ازش رجوع من یومه استفاده بشه. پس این جواب هم عرض میکنم که جواب درستی نیست. حالا باز تأمل بفرمایید در این روایت موثقه محمد بن مسلم، اون کسی که از همه مفصل‌تر بحث کرده، باز در اینجا مرحوم آقای بروجردی قدس سره در همون البدر الظاهر ایشون مفصل بحث کرده. سه صاحب جواهر در جواب از این روایت ایشون اینطور می‌فرماید: لیس فیه سوا بیان ارادت انهو لو فعل هذا الذي كان قصده من الذهاب والمجيء لتحقق صدق شغل بياض اليوم الذي هو مدار المسافه. صاحب جواهر میفرماید این روایت، این موثقه مسلم، محمد بن مسلم، داره به صورت یک قضیه شرطی یه مسئله رو مطرح میکنه. میگه لو فعل هذا الذي كان قصده من الذهاب والمجيء لتحقق صدق و شغل بياض اليوم. به صورت قضیه شرطی است. قضیه شرطی دیگه صدقش متوقف بر تحقق خارجی شرط و جزا نیست. کلام صاحب جواهر اینه، به عبارت اخرى اگر این فقط شغل یومه رو ما به صورت قضیه شرطیه نگیریم در اینجا، یعنی بیان استدلال این باشه ما رو جزا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومه، استدلال رو فقط متمرکز کنیم رو جزا، صاحب جواهر این اشکال وارده که خب اینجا ظهور در این داره که باید رجوع من یومه بشه. اما امام علیه السلام تکیه اساسیش رو جزا نیست. امام مقال بفرمند کسی که چهار فرسخ میره چهار فرسخ میاد فقط شغل یومه. این قضیه به نفع قضیه شرطیت و صدق قضیه شرطیه متوقف نیست که همون روز برگرده. بیان رو دوباره عرض میکنم، اگر این حالا توضیح کلام صاحب جواهره برای اینکه خیلی اجمال داره، اگر استدلال متمرکز رو خصوص جزا باشد مسئله همینطوره، ظهور در رجوع من یومه داره. اما اگر گفتیم امام داره یک قضیه شرطیه ای رو مطرح میکنه، میتواند اذا ذهب بریدن و برد و رجع بریدن، این فقط شغل یومه، دیگه از قضیه شرطیه نمیتونیم استفاده کنیم رجوع من یومه محقق شده باشد خارجن، بلکه اگه امروز هم بره فردا بیا این به اندازه یک شغل یوم هست. این جواب رو از کلمات مرحوم آقای بونجردی استفاده میشه، ایشون این مناقشه رو قبول داره. این اصلا شاید اصل مناقشه هم چون ایشون روی مقداری پرورونده این مناقشه رو و لعل از مرحوم صاحب جواهر هم گرفته باشه. چرا؟ نه نه خب همین حالا این یا در طریق مناقشه دیگه یه او این بود که ما بیم این ظهور فعلی شو به چه قرینه از بین ببریم. اما این جواب به مناقشه سوم، جواب سوم داریم بخونیم دیگه الان، این جواب سوم این است که بگیم اگر اگر امام علیه السلام رو خصوص جزا تکیه می‌کردن، این بله وقت میگفتیم که این ظهور در رجوع من یومه داره و بالفعل. اما اگر این امام به قضیه شرطیه اینجا بخواد استدلال کنه، یعنی لو فعل هذا فقط شغل یومه، دارم به قضیه شرطیه استدلال کنه. قضیه شرطیه هم معناش این نیست که شرط و یا جزا در عالم خارج الان محقق شده باشه. ببینید این جواب عرض کردم، ولی آقای بونجردی هم این مناقشه رو گفتن دیگه، پذیرفتن به حسب ظاهر عبارتشون. اما این فرمایش درستی نیست. امام علیه السلام نمیخواد فقط اینجا قضیه شرطیه رو به محمد بن مسلم بگه. ظهور جواب امام تمرکز رو جزاست، یعنی داره ذهب بریدن و رجع بریدن رو برمیگردونه به شغل یومه. یه وقتی هست که امام میخواد یه قضیه شرطیه بگه، بفرماد ازا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومن. خب این قضیه شرطیه صدقش متوقف و تحقیق شرط یا جزا نیست، ولی ما میخوایم عرض بکنیم گرچه ظاهر روایت شرطه اما ارجاع به یک ملاکه. روایت ظهور در این داره من ذهب بریدن و رجع بریدن، این یسیر و از مصادیق شاغل یوم. اصلا حالا ولو به حسب عدمی شرط و جزا روایت هم آمده، ولی اینجا نمیخواد مسئله شرط و جزا رو مطرح کنه امام، بگه این جزای اونه، نه میخواد بگه این فرد برای اونه، میخواد بگه من ذهب بریدن و رجع بریدن این یسیر من مصادیق شاغل اليوم، و شاغل اليوم ظهور در فعلیت داره، لذا این جواب جواب درستی نیست. این بله یعنی اصلا بحث مصداقیت و فردیت برای عنوان کلیه. نه ببینید حالا خواهم عرض بکنم، ببینید اگر بیان به امام عرض بکنم که آقا شما فرمودی جنی به انسانه، این انسان کیه؟ حالا معنی تمومه کرده بگید
در بیش شما میخوام بگم بس جنی به انسانه، شما وقتی یه نفر را اکرام کردی به نام علی آقا را
میگه این حقوق نه نه این نخواستم بگم. اگر امام فرمود یا سوال از امام سوال کرد انسان که وقت گذشت الان تمام میکنه، امام در جواب فرمود اذا عقله فهو انسان، گوه خیلی خوب. مثلا سوال کرد آقا زید انسان یا نه، امام یا خود شما حالا جواب بدیم اذا عقله فهو انسان، بگیم آقا این جمله شرطیه است، این دلالت برای این نداره که این زید عقل داره یا نداره، اما آیا اینجا این شرط هم هست؟ این شرطه وقتی امام فرمد ازا ذهب بریدن و رجع بریدن فقط شغل یومه، واقعا میخواد شرط جزا بگه یا نه؟ حالا اگه در همون مثال ببینید در همون مثال که سائل بگه آقا زید انسان یا نه، امام بفرمد حالایی که فکر می کند، حالایی که می نویسد، حالایی که تعجب می کند که هوا انسان ها، اینجا خود شرط جزا بیده؟ نه این هم جبیه همینه، اینجا هم همینه، یعنی نه همین آقای آشه آقای رحمه برو این تعبیر به اضاب و فا نباید ما رو فریب بده، آقا همین دیگه نباید ما رو فریب بده. امام خواهد بفرمایید فیهازن فرس که زهب بریدن و زهب رجع بریدن حازام مسادیق شغل اليوم، نه اینکه بحث یه شرطی، اصلا این واقعا خیلی تعجبه از مثل صاحب جواب رو مرحوم آقای بروجردی بگیم امام یه قضیه شرطیه فرموده کاری نداره که آقا شرطش محقق هست یا محقق نیست، جزاش محقق هست یا محقق نیست، نه بخواهد بگه این از مسادیقه این شاغل یومه. حالا روی روایت باز تأمل بیشتری بفرمایید، کلمات مرحوم آقای بروجردی ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.